بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازی های رایانی، استاد خادمی کوشان، هفته مهر 1403.
حوض بالله عرض کردیم که در بحث حکمرانی، اونم حکمرانی سرگرمی ها و بازی ها، خوب هست که ابتدا من راجع به جایگاه فقه سرگرمی در منظومه و نظام فقه اسلامی که بحثی داشته باشم. معلوم بشه اصلا این فقه سرگرمی اصلا کجا قرار میگیره، و به این مناسبت دوست دارم که بنده یه ساختاری برای فقه ارائه بدم و این رو که این ساختار رو ارائه میدم روش بحث کنید. بعدها یه زمانی شاید مخصوصا به ساختار فقه بپردازم. میدونید که ساختارهای متعددی برای فقه ارائه داده شده. از اون اول فقه ما یه جرای حاشیه بر فقه اهل سنت بود. از این جهت در واقع تابع بودیم، شاید چینش بحث ها و اینها با اونها همراه بودیم، و بعدها هم که روایات را جمع آوری کردن، روایات هم منطبق بر همون چینش فقهی ما جمع آوری شد. ولذا اگر مسیر درستی هم رفتیم، تو روایت هم درست رفتیم، اگه اشتباه اونجا بوده توی روایات هم اشتباه رفتیم دیگه، حالا این مهم نیست، چون میخواستن با یه ترتیبی بالاخره کل روایات رو جمع کنن، کل مباحث فقهی رو. ولی بعدها رسیدن دیدن بعضی از مباحث فقهی جا براش نداریم توی بحث‌های فقهی، نیازه از ما میخوان بحث کنیم و حکمش رو بدیم ولی جا نداره توی فقه، همون جا نداره، جا نمایی نشد. این شد که بعضی ها هی ساختار رو عوض کردن تا بلکه بیشتر بتونن این مباحث رو جا بدن. اول اینکه چرا فقها ها میخواستن که مباحث در ساختار فقهی قرار بگیره. دوم ارائه ساختار. نکته اول که چرا واقعا فقها ها تلاش میکردن تمام مباحث مطرح در مورد زندگی انسان رو در فقه قرار بدن، این بود که عقیده اونها این هست: فقه علم شناخت حکم فعل مکلفه. علم شناخت حکم شرعی فعل مکلفه. این فعل مکلف عامه، هیچ محدودیتی نداره، از خوردن و خوابیدن و همه کارهای عقود و ایقاعاتش بگیر حتی تا نفس کشیدنش، حکم همه اینها رو فعل میگه. و هیچ موضوعی نیست که مرتبط با فعل مکلف باشه ولی فقه حرفی نداشته باشه. ادعاشونم این بود که چون هر فعل مکلف دخالت در سرنوشت انسان میتونه داشته باشه، این دنیا و اون دنیاه، و هر چیزی که دخالت در سرنوشت انسان داشته باشه باید حکمش رو شارع مقدس تعیین کرده. اینا در روایاتمون مفصل اینها اومده که هر چیزی که مورد نیاز شما هست برای زندگی آخرتتون فقه گفته. و چون همه افعال انسان دخالت داره، همه افعال انسان به نوعی در زندگی آخرت انسان دخالت داره، الا اون افعالی که غیر اختیاریه دیگه، اونا هم جلوگیری از اون برای باز حکمش هست، نفس کشیدن، ضربان قلب، جلوگیری از ضربان قلب وارد باز بحث فقهی میشه، و الا خب بقیهش اختیاریه دیگه، انجام خودش اختیاریه.
آخرت فقط دنیا میشه؟
دنیا اگر هست توفیلیه دیگه، یعنی دنیا چون دست تأثیر در آخرت داره، ما نداریم از نگاه فقهی و حالا بگیم دینی کوچکترین کاری که در این دنیا باشه و دخالت در زندگی آخرت شما نداشته باشه. همشون داره. همشون. عرض کردم حتی تکان دادن این دست من. جالب هست که حالا دیگه اومد میگم، میگن حضرت امام وقتی از اونجا رفت واسه احمد، حضرت امام رو خواب دیده بود، اینها پرسیده بود که اونجا چطوره. بالاخره گفت احمد خیلی مواظب باش، همه چیز اینجا حساب میگیرن، حتی اون دست تکون دادن. چون امام گاهی برای اینکه میمدن دست بلند میکرد اینها، شاید منظورشون بود، ولی اون خواب تعریف میکرد میگفت که حتی تکان دادن دست. من خودم میگم شاید منظورشون تکان دادن دست در حضرت امام باشه. بالاخره تکان دست هم هست. یعنی
استاد اون چیزایی که عقلش عقلیه و میگن که عقوبتش هم عقوبت درش نظر نمیگیرم، میگن بد بودنش به خاطر مثلا اختلال نظام.
بله.
میگن کسی اختلال نظام بکنه اون دنیا میبره جهنم.
چرا؟ میبرنش. ببینید این حرف رو که شنیدید که میگن احکام عقلی عقوبت نداره، احکام عقلی از حیث این که احکام عقلی عقوبت نداره، ولی احکام عقلی از این حیث که کاشف از حکم شرعیه، اما بالکشف و اما بالحکومه، که این دوتا مبنا درش هست، فرقی نداره. بعد از این که عقل گفت شارع به این حکم داده است، اون اگه رعایت نکنه بله عقوبت داره دیگه. یعنی شما الان به قول شما همه احکام عقلی هست، اطیع الله و اطیع الرسول دیگه، روشن‌تر از اطاعت از پیامبر واجبه، واجب عقلیه دیگه، واجب شرعی که نیست که، باید دور لازم میاد.
نه نه اونا که خب
فرق نداره. بله نداره، تمام شد. چی؟
بعد از اقلی ها مثلا اطیع الله، خب کل احکام در بر میگیره.
خب دیگه.
ولی مثلا
نه کل احکام، نه خب میخوام اونجا هم حل کنم برات، نه اینجوری نیست. میگن ببینید اطاعت از پیامبر سواگونه غیر از اون سله ای که به تو گفته، غیر از اون چیز دیگه ای نداره. وقتی میگه اطاعت کن یعنی در همون سله اطاعت کن. اینجوری نیست که شما اگه نماز نخوندی بگن یک به خاطر اینکه نماز نخوندی شلاقت بزنیم، دو به خاطر اینکه از پیامبر اطاعت نکردی. چون احکام عقلی عقوبت ندارن که. عقل داره حکم میکنه، میگه به من چه، من از من میپرسی، من عقلم دارم بهت میگم حکمش اینه، بهتم الزامم میکنم این کارو بکن، زورم ندارم بهت، نه هیچ. اما میدونید که احکام عقلی یه کیسی که خاصیت هم دارن دیگه، بنابر کشف که میگن آقا اینی که من دارم میگم شارع هم اینو گفته ها، حواست باشه، پس اگر انجام ندی من چی ندارم، ولی شارع چیزایی داره، با عقوبت داره براش. ولی شما هیچ عرض میکنم دیگه، گفتن حتی حکم همه چیزم هست، روایت هم همینو میگه دیگه، یعنی چون روایت گفته ما میگیم دیگه، اینا دیگه مبناییه، اینا روش یعنی مبنای خیلی محکمیه که در فقه ما ثابت شده که بابا همه چیز حکم داره، حتی عرش یک جرح کوچک.
بله، ولی خب این که عقوبت اصلا یا اثر اخروی داره رو بعضی میگن نه، بعضی میگن که سعادت دنیاوی یا اخروی. خب حالا میخواد این سعادت با اخروی، مثلا میگه که آقا توی این دنیا اگر این کارا رو بکنی تو همین دنیا اینجوری میشه، کسی مثلا کسی سرزنش نمیکنه.
نه اونا فرقی نداره. ببینید مردم اینه، هر کاری یه موقع اصلا دو علاوه دو میشه چهار، اون که اصلا فقهی نیست که. یا آقا اگه شما دو تا خط مثلا موازی هم قرار بدی هیچ موقع به هم نمیخورن، مثلا میگم اینا فقهی، ولی اونی که داریم میگیم به آقا یه کسی دو تا خط دوست داشت اینجوری بکشه و به هم بخوره، خب بخوره، ولی عرضم این هست که هر کاری حتی این خط کشیدنش هم در واقع دو حالت داره، یا این هست که تأثیر در آخرتش داره یا نداره. اگه هیچ تأثیری نداره میگه مباح، حکم میذاره براش، شرع مقدس برای این حکم داره، میگه آقا چون هیچ تأثیری، مثلا میگم هیچ تأثیری، من حکم میذارم این مباحه. ولی اگه یک کمی اونور بچرب میگه مستحب، یک کم اونور بچرب میگه مکروه، ایناش هم هست، خیلی مفسده ملزمه داشته باشه میگه حرامه، مصلحت ملزمه داشته باشه میگه واجبه. پس برای همشون شارع مقدس حکم داره. بالاخره این کارهایی که شما انجام بدید هست عقلیه، یا تأثیری در زندگی اخرویتون داره یا نداره. اون تأثیری که تو دنیاتون میگذاره ها، زندگیتون رو مرفع میکنه، یا تأثیری در آخرتتون داره یا نداره. اگه نداره مباهه، اگه داره احکام خودشو داره، همینطوری میره جلو.
هم فقه
آره دیگه دارم، بله اونو که تأثیر دارم همینو دارم میگم، میگم حس عقلی میکنه، میگم این غیر از این که نیست که، همه تونو من تو این پنج تا حکم قرار میدم. فقط تو اون اباحه یه دعوایی هست که آیا اباحه حکم به تساویه یا عدم حکمه. بعضی گفتن هباهی یعنی عدم حکم، اونجا یه دعوایی هست داره که میگن اباحه، یعنی اونجا شارع میگه من اینجا هیچ حکم نمیدم، نه میگم واجب، نه میگم مستحب، نه میگم مکروه، من حکم نمیدم. که ما نمیگیم نه رسان حکم میده هر جا به سویه، و فقط مهم این است ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این واقعا به سویه است یا نه. اونایی که خودش گفته مباحه معلومه که به تساوی رسیده، مباحه به معنای اخصش ها، نه مباحه به معنای عامش. مباحه به معنای عام که شامل مکروه و مستحب میشه دیگه. بله، با این بیان اینها اومدن میگن آقا همه چیز در واقع برای خودش حکم داره. خب ما اینا رو کجا بحث کنیم؟ اومدن یک ساختاری دادن، ساختار قدیمی اجمالا عرض میکنم، اومدن عبادات و معاملات، یعنی یک بخشایی هست که درشون قصد قربت شرط، اونا رو سوا بحث کردن.
آقا بس این بحث قدیمی دو تا عبارت میتونیم، یکی اینکه هر اون چیزی که در آخرت ما تأثیر دارد حکم فقهی دارد، یکی این که همه چیز حکم فقهی دارد. خب چون بالاخره یا اثر دارد در آخرت، یکی از اون چارتا میشه، یا اثر ندارد.
این درست بله، این منظورمون این بود. یعنی ما نسبت به فقها میگن ما در مورد هر چیزی باید بحث کنیم که آیا اثر داره یا نداره. هر فعلی هم که در این دنیا هست اینجور نیست که در واقع بگید هیچ اثری نداره. این فعل یه اثری داره، فقط باید بحث کنیم که این اثرش آیا در زندگی آخرت شما هم تأثیری داره یا نه، این اثر ادامه داره یا نه. بر اساس اون اثر هم حکمش رو میگن، یا بر اساس این که میگردن میبینن در ادله ما اسمی ازش اومده یا نه. بالاخره قرص این شعار فقه، ولذا در مسائل مستحدثه هم که هیچ مطرح نشده میگن حتما فقه حکمی داره ولو اباحه، باید بریم به دست بیاریم استنباط فقهی نمید. من به نظرم میاد ما باید احکام فعل انسان رو، چون تا به اینجا رسیدیم به این که فقه حکم افعال انسان رو بیان میکنه، شما اشکال کن بر من بگو پس احکام وضعی ها چی میشه؟ اونا که اونا هم گفتیم که در جای خودش، این بحث همشون ریشه داره و شما همشون ریشه هاشو دیدید جای دیگه تا حالا. و اون این هست که با احکام وضعی انتظار از همین احکام تکلیفی هست که راجع به افعال انسان داده میشه. و اگرم حتی بپذیریم که میپذیریم در بعضی از جا احکام وضعی وضع استقلالی هم داره، ولی باز وجودش توفیلیه، یعنی به خاطر فعل انسان خواسته بگه فعل انسان نسبت به این چیه. مثلا میپذیریم که اصلا نجاست خودش و تهادت خودش یک حکم وضعی استقلالیه، میپذیریم، ولی این استقلالیش تأثیری نداره، هیچ ربطی به انسان نداره، زمانی ربط پیدا میکنه که فعل انسان باش میخواد درگیر بشه و اونجا میخواد حکمشو بگه. اینه، بر این اساس میگیم که کلن فعل که احکام فعل انسان هست و در یک کلمه میشه گفت بیان و حقوق و وظایفی هست که انسان باید انجام بده یا در مورد انسان باید انجام بشه، اینا رو در یک تقسیم کلی میشه به سه دسته تقسیم کرد. یه بخشش مربوط به شخص انسان هست، یه بخشش مربوط به حکومت هست، یه بخشش مربوط به نهادهای مردمی هست. هر کدوم از اینها همین تقسیماتی که بعد از این میگم داره. اونی که مربوط به شخص انسان هست، یادتون باشه وقتی به شخص انسان هست این سه تا محوری که ما نظرمون هست و روشم پافشاری داریم و شاید در همه چند روزه هم چون این هفته های آتی هم کرسیش برگزار بشه و قبلن هم تو یک مقاله صریحا من اینو بحثش کردم، کلن آنچه که دخالت در احکام داره سه تا بیشتر نیست، یا فعل خود فعل انسان هست و به تبع موضوعاتش فعل و موضوعات، دو اهداف فعل هست، سه آثار. این سه دارد هر جمعی مربوط به شخص انسان، یعنی توی این قالب فعل اهداف آثار، یعنی کل اون فعل رو خودش و محتواش رو در نظر بگیرید، اونو بررسی کنید، اکل، شرب، هر چی هست، بالاخره معامله هست، عبادت، هر چی، اهدافش رو در نظر بگیرید، آثارش رو در نظر بگیرید. خب آره، اون سبودی که ما داریم، اون مقالش هم کلن این در موضوع شناسی هم ما ادعامون اینه دیگه، موضوع شناسی نیاز به یک الگوی کاملی داره. ما الگوی کاملی که در موضوع شناسی ارائه دادیم این ستاست، یعنی سبودیه، بررسی خود موضوع با تمام در واقع محتویاتش، دو، بررسی اهداف اون موضوع در ارتباط با انسان، سه، بررسی آثارش. مدعی هستیم که از این ستا دیگه خارج نیست، هر چیز دیگه یه داخل این ستاست. و اگر اینجور موضوع شناسی کنن، احکام خیلی کاملتر در واقع کامل به دست میاد. و چون اینجور نکردن ناقص گفتند و بعضی جا مجبور شدن تفسره بزنن، بعضی جا مجبور شدن اصلا رأی و فقهیشون رو بعدا تغییر بدن. خب اون قسمت که حالا یک جدنه رو میگیریم شخص انسان هست، اون یا مربوط به ارتباط انسان با خداونده که داخلش دو تا دسته کلی داریم، وظایف اعتقادی و وظایف عملی رو داریم، وظایف التزامی، وظایف عملی، وظایف اعتقادی، این دو تا، وظایف اعتقادی همون التزامات و وظایف عملی، وظایف اعتقادی همون فقه اعتقادات در فقه اعتقادی میشه، چون میدونید فقه اعتقاد بعدش داره واجب میدونه. این که معروف است میگن فقه فقط مال عمل جوارحیه، این ما نقد داریم براش، این درست نیست. فقه فقط مال عمل جوارحی نیست، فقه حکم عمل جوارحی رو هم گفته. بعضی از اعتقادات، بعضی از درون یافته های انسان یا گرایش های داخلی انسان حرامه، ربطی به جوارحی هم نداره. کینه ورزی حرامه، بعضی چیزا مثل اعتقادات، حتی مثلا میگن اعتقاد به خداوند، به در این حال که در اعتقادات میگن شرک چیه، توحید چیه، فقه هم میگه آقا این واجب است، این حرام است، این اعتقاد داشته باشی حرام است، اعتقاد به ضعف الهی، اعتقاد به اینا حرام است، اعتقاد به دخال تناسخ حرام است. اعتقادات اینا، تناسخ که رفتی به فعل انسان نداره، تناسخ حرامه. و اینا فقه حرف زده راجبش، من تعجب میکنم گاهی میگم فقط محدود، نه، اون وجوب و حرمت وقتی میاد مال فقهه. اونی که در اعتقادات بحث میکنن هست و نیسته در واقع، یعنی آقا اینجور هست یا نیست، بود و نبودها رو میگه. بله، وظایف عملی
پذیرشون میتونه هم جوانه، بله، پذیرش و عمل پذیرشون میتونه جز جوانه یا بگیرم
پذیرشی جوانه یه دیگه، بله دیگه، بله. حالا تعبیرش ما چون اعتقادی اومده از این جهت عرض میکنم که اعتقادات بس دو قسمت، یه قسمتی داره که میخواد یه الغه قلبی پیدا کنه، اختیاری به این معتقد بشی یا نه، چون اختیاری هست، اعتقاد داشتن اختیاریه. بعد اینکه خواستن بگن فقه نیست، گفتن اینش اعتقادی نیست، اختیاری نیست. ولی اعتقاد دو مرحله داره، یه مرحلهش واقعا قبول کردن و معتقد شدنه، یه مرحلهش حب و بغضه، اون حب و بغضش اختیاری نیست. و انسان اگه با دین خیلی عجین بشه میرسه به مرحله حب و بغض، یعنی اصلا فقه هم یه جورایی میخواد انسان رو برسونه به اون حب و بغضه، که اون آره اون مرحله دیگه اختیاری نیست. آدم دوست داشتن رو نمیشه به یکی بگی آقا تو فلان دوست داری، این دوست داشتن حرامه، دوست داشتن دست خودم نیست که چیکارش کنم. اونی که حرامه تو نباید در مسیر دوست داشتن کاری بکنی، اون حرامه. ولی تو قرآن که میگه نسبت به کفار دوستی نداشته باشید، یعنی کاری که مقتضی دوستی انجام ندید. ولی پدر من مثلا کافره، خب من نسبت به اون خواهی نخواهی فطرتاً چه بسه علاقه دارم بشه، دلم تنگ میشه، دلم تنگ میشه، دست خودم نیست که تلاشم میکنم دلم تنگ نشه براش، ولی تنگ میشه. بله، دوم مربوط به خود انسان، یعنی شخص افعالش مربوط به خود انسانه، که توی این همون حقوق و وظایف انسان در ارتباط با خودش رو میگیم. مثلا فقه سلامت اینجا جای میگیره، بعد نیست اینا رو اسمشونو بشنوید گاهی فقهای مضاف رو اینجا جایگزینش کنید. یا فقه بعضی یا فقه زبان زمان رو آوردن، بعضی فقه زبان رو آوردن، برخی فقه سرگرمی هم یه جوری اینجا قرار میگیره. یه بخشش فقه سرگرمی، یه بخشش مربوط به اینجا میشه. سرگرمی ها یه بخششون واقعا فقط فردیه. سوم مربوط به رابطه انسان با سایر انسان ها، خدا، خودش، سایر انسان ها. این هم قسمت هایی داره که یه بخشش در واقع مربوط به حقوق و وظایف و این هاست، حقوق و وظایف افراد در مقابل همدیگه است. ببینید چند تا فقه ذیلش قرار میگیره، مربوط به خانواده و اینا باشه، فقه خانواده قرار میگیره. خوب اینا رو داشته باشید، این فقه های مضاف رو بالاخره یه جایی نمایی کنید، بعدا اگه یه فقه مضاف پیدا کردید جاشو پیدا نکردید اینجا با هم دیگه بحث کنید. خوبه فقه ارحام بعضی مطرح کردن اینجا قرار میگیره، فقه شهروندی اینجا قرار میگیره، فقه بین الملل اینجا قرار میگیره، فقه اصناف اینجا قرار میگیره. دیگه نکاح و طلاق دیگه روشنه که اینجا دیگه فقه خانواده اینا رو میگیره دیگه. بله؟ آره دیگه، یعنی فقه خانواده که میگیم خانواده رو گاهی تعریف میکنن به همین همسر و فرزندان و اینها، ولی اگه فراتر از این بخوای بری که رحم ها و اینها دیگه اون خودش ثوابونه برای خودش. جان؟ فقه اقتصاد یه بخشش اینجاست. حالا اون رو من فقه اقتصاد رو توی این نیاوردم، چون اقتصاد چند دسته داره، یه بخش تجارت بین الملل میره توی مثلا چه بسه حکومت هم وارد بشه. یعنی این که میگم این تقسیمات راجع به حکومت هم میاد ها، همین تقسیمات راجع به حکومت هم میاد، یعنی حکومت هم راجع به رابطه انسان ها با خدا وظیفه داره، حکومت هم راجع به انسان ها با هم دیگر با خودشون و هم وظایفی داره، اونجا همینجا میاد. بعد اقتصاد یه بخشش در این فقه فردی قرار میگیره، یه بخشش توی حکومتی قرار میگیره. خب یه بخش همین مربوط به انسان با سایر انسان ها مربوط به اون فصل خصومات و فرض تنازعات میشه، آره قضا که اونجا میشه، فقه القضا اونجا قرار میگیره در واقع. و یه بخشش هم که مربوط به اداره جامعه میشه که اون بحث حکومته که ما تو اون حکومت دیدیم اون رو. خب این سه تا به اینجا، یه بخشی برگردیم به اون تقسیم قبلی، مربوط به ارتباط خدا انسان با خدا، مربوط به ارتباط انسان با خود، مربوط به انسان با سایر انسان، مربوط به رابطه انسان با طبیعت پیرامون خودش. اینجا فقه طبیعت اینجا قرار میگیره، فقه محیط زیست اینجا و و اینا اینجا قرار میگیره. یه بخشی مربوط به رابطه انسان و علوم و فنونه که این فقه پزشکی، فقه اخلاق، فقه تربیت، فقه اقتصاد. حتی من فقه اقتصاد رو زید این رابطه انسان و علوم و فنون، چون اقتصاد رو یه علم میدونیم، اینجا قرار میگیره، فقه هنر اینجا قرار میگیره و و و همینجوری. خیلی از این فقه هایی که به یک هنر یا به یک علمی اضافه میشه اینجا قرار میگیره. خب سرگرمی ما بیشتر تو اون قسمتی که مربوط به خودشه بحث میکنیم، یعنی چون واقعش سرگرمی بیشتر برای همین طرف خودش سرگرم بشود. من تا بعد که سرگرمی ها شاید از اول بعد به خلقت بوده، بعد دیدم که بعد سرگرمی با هم دیگه باشن جذابتره، اینه که سرگرمی واقعا ضبط و چمکاره شد و همین باعث شد که ما بگیم آقا بحث بازی های رایانه‌ای که دیگه جای خود داره، بازی های معمولی هم فردی داره هم جمعی داره، بالاخره اونم برای خودش خیلی که الان میدونید بازی های جمعی هستن بیشتر مطرحه، الان دیگه بازی فردی میشه گفت هیچ رونقی نداره، هیچ معنی نداره.
با فناوری هم
داره ها؟ با فناوری هم بله دیگه، فقه فناوری یه بخشش اینجا مثلا قرار میگیره، فقه فضای مجازی اینجا قرار میگیره و همینجور تو بحث علوم و فنون قرار میگیره.
تو ارتباطات هم میگیره انسان با
بله ارتباط با اون هم هست.
الان این بحث جهت‌دهی و کفرانی و نفوذ از طریق سرگرمی ها یک مسئله خیلی پیچیده شده الان تا همین چند سال اخیر، مثلا که فدراسیون فوتبال و سایر فدراسیون ها رو اومدن کردن خصوصی نه دولتی، از تحت حاکمیت رو کشیدن بیرون و گفتن اگر کسی تحت حاکمیت یک کشوری باشه اون فدراسیون برای اون معتبر نیست، اینا رو کشیدن بیرون خصوصی کردن، بعد حالا دارن میگن هر چی ما میگیم شما باید گوش کنید، تحت دولت هست، باید خانم ها بیان تو ورزشگاه و یعنی دیگه چی کنید، باید فلان بکنید،
یعنی اونا دارن حکمرانی میکنن،
یعنی یک ابزاری شده برای اینکه کشورها و انسانها و جوامع رو در مسیری که خودشون میخوان ببرن.
درست؟ چند روز پیش من یه بحث بود، من عرض کردم که اصلا اینا تعمد دارن، طوری دارن به خصوص ورزش رو حکمرانی میکنن که دهنکجی کنن به دین و اعتقادات اینا، مخصوصا میان به چیزایی که بعضی از کشورها بهش توجه دارن از جمله دین، که بسیاری از کشورها اینا هی میخوان دین زدایی کنن از ورزش، و مخصوصا میبینیم به قول حالا کم نیستن کشورهای اسلامی و نسبت به ارتباط زن با مرد سنی هم قائل به محدودیتن، ولی مخصوصا میارن داور زن میذارن که با مردها، داور مرد میذارن برای زنها، یک همچین
بازی باید نگاهی که دنیا داره با نگاه اوکراینی بهش نگاه میکنه، گاهی خود ما با فردی جواب میدیم، یعنی ما با نگاه اوکراینی
نمیکنیم. اینه که من درس میکنم، اگر ما معتقد به این نظام فقهی هستیم، خب نظام قایانی سی بیچ حتما کسانی میگه نه به یک نظام داره، ولی ما نباید دنبال نظام باشیم، خودش نظام منده، حالا اسم نمیبرم برخی از فقهای فعلی، اصلا اونا میگن نه نظام داره، مگه میشه فقه نظام نداشته باشه؟ اما ما اینا گیرش نمیاریم، ما فقط همین هایی که ادله رو میدیم خود اونا رو حساب هستش، ما داریم کشفشون میکنیم، ولی یه اسم میگن نه خود نظام قابل کشفه، نه اینکه پاره های نظام، شما پازل ها رو کشف میکنید، نه علاوه بر اون خود اون نظام هم قابل کشفه. و ما معتقدیم مثلا اون چیز حساب اون الگوی سه بعدی رو برای این ارائه دادم که بگم ببینه همون با هم مرتبط، شما نمیتونی حکم یه موضوع رو بدون نظر به آثارش، بدون نظر به اهدافش بخوای بگی حکمش چی شده، و اگه میخوای جانمایی کنی الان هر چیزی رو در این فضای حالا بگیم جامعه براش جایی قرار بدی و وظیفه‌ای برای افراد قرار بدی، باید همه اینا رو ببینی تا و الا نظاممند حرکت نکردی. خب این نظام فقهیه، ما معتقدیم فقه سرگرمی اینجا تو این سه تا مرحله شخص انسان، حکومت، نهادهای مردمی، این فقه سرگرمی تو هر سه هست، تو شخص انسان که گفتیم آوردیم جاش هم نشون دادیم، حکومت هم در همین مراحل که میریم جلو حکومت نسبت به افراد وظیفه داره، نسبت رابطه انسان ها با هم دیگه، گاهی رابطه انسان ها با هم دیگه در قالب سرگرمیه، اونجا فقه سرگرمی که میگیم باید اینا رو در بیاره، اونجایی که اشخاص خودش با خودش سرگرم است اونو در بیاره حکم میشه، اونجایی که با دیگران سرگرمه اونو در بیاره حکم میشه، اونجایی که حاکم نسبت به این فرد و نسبت به این جمع وظیفه داره اونا باید در بیاره، اونجایی که نهادهای مردمی باید اینا رو در بیاره، چیزی خارج از این سه تا نیست، شخص انسان، حکومت، نهادهای مردمی. شما چهارمی اگه پیدا کردید من بگید که قابلیت نداره که ما وظیفه بذاریم گردنش، فقه بخواد حکم بده به شخص انسان که معلوم مکلفه، خب حکومت هم یه جورایی مکلفه چون حاکم به عنوان اینکه حاکم هست، اون حاکم در واقع مکلف میشه و یک جایگاه حقوقیه، نهادهای مردمی هم همینه، جایگاه حقوقی داره در واقع، اونها مکلف هستن چون آحاد تشکیل یافته از آحاد انسان ها هستن و اونها تکلیف دارن. اینه که ما الان بس فقه سرگرمی رو اجمالا جاشو نشون دادیم، در این فقه هم تو قسمت شخصش، هم نسبت به حکومتش، هم نسبت به ارشبت نهادهای مردمی، همه اینها فقه باید براشون وظیفه نمایی کنه، تعیین وظیفه کنه، بگه چه حقی و چه وظیفه‌ای داره.
ما توی وقتی که با نگاه حکمرانی میخوایم از ایجای فرد رو بگیم، با اونجایی که میخوایم به نگاه محمودی حکم فرد رو بگیم، اینجا محمودمون عوض میشه، موضوعمون عوض میشه، حیثمون عوض میشه، چی عوض میشه؟
هیچی عوض نمیشه. ببینید واقعش اینه که اصلا حکمران فقه، حالا اینو خواهم گفت، این دوزو بحث بعدیمه که فقه حکمران چیه، حکمرانی فقه چیه، فقه حکمرانی چیه، اینو با هم دیگه تفاوت داره و اون چه که محل بحث ماست چیه، حالا تا برسیم به اصلا حکمرانی چیه جای خودش که حالا غربی ها حکمرانی رو چی معنا کردن. ما انتظارمون از فقه رو میخواییم بگیم، فقه میتواند اینجوری تأثیر، نوع تأثیر گذارش خواهیم گفت. ولی اینکه آقا فقه وقتی حکم طرف رو تعیین میکنند از این حیث یا از اون حیث، نه، به این وظیفهش رو تعیین میکنه منتها با در نظر گرفتن اونها. اینجوری دو تا وظیفه براش بگه، اینجوری که فقه بگه آقای زید تو مثلا راضی به سرگرمی ها از این حیث که دارم فقه فردی رو میگم وظیفت اینه، از این حیث که میخوام فقه جمعی رو بگم فقه عظما حکمرانی رو بگم وظیفت اینه. اصلا حکمرانی فقه دوتا نیست. ما میخواییم فقه را در واقع پیاده کنیم، حکمرانی فقه پیاده کردن فقه، و باید فقه را به زبان قابل پیاده شدن بیان کنیم. هم چطور قابل پیاده شدن؟ وظایف را مشخص کن. هم تا حالا پیاده نکنه چون وظایف را کامل تقسیم نکردی. تو گفتی آقا این کار حرام است، خب آقا حرام است بگو ببینم آهاد مردم فقط اینجا وظیفه دارن حرام است یا این حکومت هم یه وظیفه داره؟ نیومدم اینا رو وظیفه جدا کنم، ولی الان اگر بی‌حجابی در جامعه میبینم هی نمیتونم جلوشو بگیرم. چرا؟ چون مردم میگن تو خوب حکومت اسلامیه دیگه، خودش برای خودش قضا داره و نیروی انتظامی داره، من چرا دخالت کنم؟ نیروی انتظامی هم که میگه خب من که اون قانون برام ابلاغ نشده و اینا، من چه جور دخالت کنم؟ و همینطور هر کدوم یه جور، من چون تعیین نکردم براشون اینجوری شده. خب حاکم باید بیاد اینا رو همه رو کامل مدیریت کنه، بگه آقا وظایف فرد و حکومت و تمام نهادها رو من مشخص میکنم و ازشون هم میخوام و اونا هم حالا خواهیم گفت تو حکمرانی به صورت شفاف منسجم با هدف مشترک باید حرکت کنن و من هم بتونم اینها رو نظارت کامل داشته باشم براش، همه هم بر هم دیگه نظارت داشته باشم. این میشه حکمرانی. حالا میخواد این حکمرانی همونی باشه که غرب میگه بگه، میخواد نگه، که اتفاقا همینو میگه. بعد حالا خواهیم رسید راجعش بحث خواهیم کرد. پس ببینید فقط اینو خواستم بگم، ما در فقه نمیخوایم بگیم آقا فقه فردی بخوایم اینجور حکم میدهد، حکمرانی نگاه کنیم اینجور حکم میدهد، نه، اون فقهی درست است که در واقع به درد حکمرانی بخوره. اصلا فقه باید حکم فقه حکمران کنه، اومده برای حکمرانی، ما اجراش نکردیم، ما نیومدیم درست رو میخوام از فقه استنتاق کنیم. یعنی استفتا میکنن میگن آقا بعضی هم چیزا درگیر میشه یک فردی با یه مسئله استفتا میکنه حکمشو میگیره. با این مسائلی که نیومدن میگن آقا چرا پس فقهمون پیاده نمیشه؟ بابا 40 سال مثلا حالا ما بگیم یا بگیم 1400 سال چرا این پیاده نشده؟ اینو بعد نیومدن بپرسن و فقها راهش رو بگن، دردش رو بگن، درمانش رو بگن. ما می‌خوایم بگیم فقه حکمران اینه که اینا رو باید پیش بپردازه، بگه درد و درمان رو بگه، اینه. و در بحث بازی ها می‌خوام بگم فقه در خط مقدمه، اصلا فقه هست که واقعا رهبری میکنه، همه چیز رو فقه خواهد گفت. ریشه حکمرانی هم که قبلا هم گفتم باز هم خواهیم گفت و بحثامون که اصلا باز ریشه هم همین عدده فقهی هست که میگه همه تون مسئول هستید فقهی. و یک نمورش تو امر معروف و نهی از منکر خودشو نشون داده و الا در مباحث دیگه هم همین. این خلاصه اتمانا خواستم فقط این جغرافیای بحث مشخص بشه، این ساختاری که من برای فقهای مفصل باید بهش بپردازم، یعنی استدلال کنم برای که این حصرها آیا بیشتر از این هست. من دارم میگم خب فرض کن 4 مورد 5 مورد گفتم، آیا چرا 5 تا چرا 6 تا نه، چرا اینا باید استدلال بشه برای خودش مشخصا بیان بشه که این حالا میمونه برای فرصت دیگه‌ای. شما ببینید فقه عبادی، فقه قضا، فقه شهروندی، فقه بین الملل، اینا تون تون میگم درس بشه داشته باشید، بعدن ببینید چیزای دیگه هم بشه اضافه کنید، فقه سیاست، فقه امنیت، فقه فرهنگ، فقه هنر، فقه رسانه، فقه اصناف، فقه زنان، فقه خانواده، فقه زیست اجتماعی، فقه محیط زیست، فقه اخلاق و اصلا فقه تربیت، فقه سلامت، فقه سرگرمی و فراغت، فقه طبیعت و این همسو فقه علوم و فنون، فقه زندگی فردی و از این قبیل فقه های مضاف که زیاد داریم، بیاید پیدا کنید ببینید کدامش در این چرخه قرار نمیگیره، من اصلاح کنم. الحمدلله رب العالمین.
دوستان فقه حقوق مثلا نماطه مردمی که فرمودین کنون فقه شخص حقوقی نمیشه؟
چرا حکومت با اون نهادهای مردمی دوتاییشون شخصیت حقوقی دارن؟
از دوگانه شخص حقوقی
فقط یه فاصله که داره بین حکومت با نهادهای مردمی همون بحث حالا حیث اون با حاکم بودنش.
یه شخص بروز حاکم به حکومت یه شخص که بسیم مدیر و رئیس سازمان اینا شده نهادهای مردمی
نه اون شخص که شخص داریم نه اون که شخص حقیقیه جایگاهش بوده بله دیگه شخص داریم
پس در واقع حکم نیست که به بوده با آنش
بله بله از اینجا یک بحث مهم میکی دارید همون بحث شخصیت اعتباری که الان توی این کتاب هم قرار دادن تو فقه همون بحث نشده دیگه اونجا داری که بحث بشه یعنی واقعا اگر چنانچه حالا امسال که بعیده برسید به اونجا ولی واقعا بحث شخصیت اعتباری در فقه جای بحث خوب معلوم بشه چون حقوقی ها گاهی ادعا میکنن که اصلا فقها نمیدونن شخصیت حقوقی یعنی اینا هم یه زلنگی کردن اسمش رو گذاشتن شخص اعتباری که اینا هم بگن آبا شما نمیدونید شخص اعتباری یعنی چی هم شخصیت حقوقیه در واقع و این جای بحث داره بله یعنی میشه دوگانه کرد بعد اون دومی رو تقسیم کنیم به دوتا ما دیگه سر جمع بردیم یک جا
بله سیگانه فقه و اخلاق و عقایدی که مصطلح هست شما تعریفتون متفاوت با اون شده اینجا فقه شما بیدتون فقه هست
ببینید آخو فقه را چه معنا بکنیم ما این فقه همین اصغر را داریم میگیم نه فقه اکبر فقه اکبر که همون را شامل میشه فقه اصغر بله با اخلاق فرق میکنه با تربیت فرق میکنه ولی همین فقه تربیت را داره همین فقه اخلاق داره اما داده های اخلاقی و اون مسائل اخلاقی رو فقه دیگه واردش نمیشه مثل اینکه من میگم فقه اقتصاد دارم ولی وارد علم اقتصادش دیگه نمیشم بچه‌ها کجا فقه پزشکی به این نمیده که فقه واجب تخصص پزشکی حرف بزنه بچه‌ها مسائل فقهی شو بیان میکنه مسائل فقهی اخلاق رو میگه مسائل فقهی تربیت
مثلا مستعوذ مکتوب داخل اخلاق نه بس گوش کنه میگه واش دیگه خلاص میگه که مثلا مسئله فقه واجبات
خدمات نه اینا باز هم داده های اخلاق اسلامی باید با اخلاق غیر اسلامی فرق داره در اخلاق اسلامی اسلام مکروه و مستحب هست
بله
در عرفان و اخلاق غیر اسلامی نداره چرا اونا میگن آقا هر چیزی که مفید باشه واجب هر چیزی که مضر باشه مقدر در حد مکروه هم باشه حرام اونا دو تا حکم بیشتر ندارن دیگه اونا میگن یا باید یا ما باید و نباید داریم کسی که میخواد اخلاقی عمل کنه باید اینجوری کسی که میخواد غیر اخلاقی اینه این باید و نباید ها
اینا جزء فعل مکلف هم بخل و حس هم جزء فعل مکلف جزء فعل
نه بخل جزء فعل مکلف نیست فعل قلبیه اونجا اونی که بر اساس بخل عمل میکنه اون میشه فعل اینجا باز همون درباره هست که ما الان اشاره کردم ما که آیا شما که بید بخل حرام هست کدوم بخل حرامه اونی که من تو دلم دارم اگه این روایت رو نداشتیم میگفتیم آره روایت گفته نه اونی که تو دلداری حرام نیست تا زمانی که بروز نداری وقتی بروز میدی بر اساس بخل کاری میکنی اون موقع من میگم حرامه ولی تو داره که اصلا بخلی که بعد اصلا روایت نمیگه میگه مگه میشه که در دلی بخل نباشه حسد نباشه هست ولی تا زمانی که بر اساس اون کاری نکرده اون مؤاخذه نمیشه بعد. ولی تو دیگه از فقه ها میبنده اینجا یه بیداری ولی اعتقادات غیر از این غیر از بخل بخل و حسد بی اختیاره درست خب و بغضای غیر اختیاره نمیتونه این فعل روشن بیاد ولی فعل خارجی که میخواد بر اساس اون چرا اختیاریه ولی از فعل میاد چرا بشه خلاص به کنم فعل روی کارهای اختیاریه چه کارهای اختیاری قلبی چه کارهای اعتقادی از فعل غیر از
نگاهی داشته باشیم فقه فردی غیر اجتماعی فقه فردی خب میگیم حرام عقاب داره نمیم چیه ثواب داره فقه اجتماعی بس میره روح حقوق و وظایف و این روح حقوق و وظایف آیا اون تبعیت اخرویش همینجا بار میشه همه شا یا نه بعضی ها
اصلا فقه هر جا میره چون حکم شرعیه فقه ضمانت اجرای دنیایی نداره که اون حکومتی که ضمانت اجرایی داره
یعنی میام وقت فقه میره فقه حکومتی و
همش
ما توی وظایف و حکومت و این نظام ها از وظایف بس نمی کنیم
چرا؟ تو فقه و اصلا فقه ما وظایفه حقوق هم بس میکنیم چون هر جایی که حقا میگیم وظیفه رو داریم میگیم هر جایی وظیفه رو داریم میگیم حقا داریم میگیم اینا با هم دیگه متضایفه اینا دیگه. شما نمیتونی جای وظیفه رو بگی حق نباشه، اصلا وظیفه رو هر موقع داره میگی حق داره میگی. شما وظیفه داری این کارو بکنی برای جامعه، برای من، پس من حق دارم. این دو تا با هم متضایفه، نه نمیشه از هم جدا بشن که. یعنی حالت مثل آدم مالکی هست یه جورایی. هم متضایفه بهتره، تعبیر متضایفه مون حق و وظیفه اینونه است. بنابراین چرا فقه حق و وظیفه رو داره برای مون؟ حق شما، وظیفه شما در برابر خداوند دارید میگید. وظیفه شما در برابر مردم دارید میگید. وظیفه شما در برابر حکومت دارید میگید. وظیفه شما به همین طور است. من یه عرض میکنم. فقط وظیفه خالی نیست. فقط وظیفه خالی نیست. یعنی یک جایی هست که داره مباح رو بیان میکنه. مباح یه وظیفه نیست که. راجب که داره میگه تو وظیفه ای نداری. هم وظیفه نداشتن هم میگه.
اینجا ما یک مسائل نیاز جامعه رو بگیم در نظر بگیریم. با دو تا دیدگاه رو کرد میشه نگاه کرد. یکی اینکه بیایم بگیم که مثلا تولید یک سرگرمی به فلان شکل حرام است. مثلا فوتبالی که زنم حرام شدیش باشن این حرام است مثلا. یا واجب است این شکل باشه. یا یک نوع دیدگاه دیگه اینه که ما فرضاً بیایم این مسئله مطرح کنیم. چطور میتونیم فرهنگ اسلامی رو با مثلا سرگرمی صادر کنیم؟ این نگاه رو اگه بخوایم داشته باشیم فقه رابطش با این مدل نگاه
بیشتر میشه، نه اینکه
یا خیلی باید و نباید نیست دیگه. خیلی یعنی ما باید یک راهکاری که مدل ارائه بدیم برای اینکه شما اگر میخوای یک مثلا ویدیو گیم اسلامی بسازید مثلا یک
باید و نباید دیگه. ببینید شما در مثلا ها در انحرافی که در جامعه میبینید وظیفه ای دارید یا ندارید؟ بعد فکر میکنید که خب من این وظیفه‌مو چجوری موثر میخوام در برابر این فساد کاری بکنم، بردارم چی کار باید بکنم؟ یه همه اینا رو میچینی با هم دیگه مطالعه میکنیم، میرسیم به این که الان اقبال مردم به چیه؟ مثلا به بازیه. خب من از طریق بازی بهتر میتونم عقلتون رو میگه هر کدوم گفت بهتر خود بشریم میگه این باطلی باید این کار رو بکنیم دیگه. ولی ما با همین نگاه داریم میگیم انشاءالله خواهید رسید که بگیم فضایی رو باید میکنه همین هم هست. یعنی دوستان طلبه بنده حقیقی و دیگران که تو این عرصه وارد شدن با همین نگاه وارد شدن، گفتن ما الان میبینیم که اقبال مردم این هست در جامعه فعلی اینه. هنر هنرم فعلا تو بازی باز زیاد خودشون نشون داده و اگه ما بخوایم کاری بکنیم، یعنی ما دارن کاری میکنن، ما باید جلوش بگیریم، باز منفعلانه داره میگیم. و اگه بخوایم کاری هم بکنیم اینجاست، هم انفعالمون هم فعالمون اینجاست. و ولی تو باید میاد جلو، وظایف ما زیاد هم هست واقعا در وقتی بازی ها ما خیلی عقبیم، خیلی عقبی، وظایف ما خیلی زیاده. و نمیدونم حالا این صدایی که توی این حوزه داره در میاد تقریبا تک صدایی، یه چند تا صدای خفیفی هست و این زودی ها فکر نکنم چون با این عدم پشتیبانی که از نیروهای حالا بگیم انقلابی میشه متاسفانه پیشرفت خوبی نداشت، هنوز نداشت. من اشتباه به هم سه از سر صداها باید که یک کاری بکنه تا ببینیم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على